زکر بسم الله الرحمن الرحیم. ما که از قبل شعله رو بودیم انشاءالله این بسه مانهای ما بگیم. مانهای من این سیر رو که نگاه کردم که دوباره همین سیری که در واقع تو این جزوه گفتم دوباره اون یادداشتم یاد داشته همون سال قبل نگاه یادداشتم نگاه کردم همین سیری که تو جزوه گفتم برای مانهایم شاید دوباره راحت‌تر و بهتر باشه که تو فضای مقایسه پیش بردم. خود متن هم یه مقدار اینجوری کرده. مانهایم هم اهمیتش یه نکته‌ای که موجب اهمیتش میشه اینه که کارهاشو آخرش خیلی به قول چیز روش شناسی در آورد از توی بحثای دل بحثای خودش و با اون دل اون روش شناسی و سلام علیکم ابعاد کاربردی که درست کرد خیلی توسعه پیدا کرد. یعنی که در واقع جامعه شناسی معرفت با مانهایم بود که خیلی بحث پیدا کرد. این جهتم هستش که اغلب فضای بعدی رو گرفت و اون حالا شما نیا کنید اون بحث بحث کرده که اینای لاکمن به شدت بهش متمایله کاملا توی حرفای مانهایم هست. تقریبا میشه گفت فرق مانهایم با برساختگراها این است که مانهایم تصریح میکنه که واقعیت تجربی ریاضی شامل بحث من نمیشه اما برساختگراها همه امور رو برساختی میدونن. خب این یه نکته اول در موردش. در مقایسش هم به نظر میشه که ما همون چیز شروع کنیم، یعنی که یه مقایسه با شلر و یه مقایسه با کنت و وبر که آدم بفهمه حال هوای شلر چیه. خود مانهایم ظاهرا شاگرد شلر بوده، یعنی اگر شاگرد مستقیم نبوده یعنی بعد از شلر بوده و با اون بیشتر میشه در چند سنش هم پایین تر بود و دورش هم بعد از شلره ظاهرا شاگرد بوده، یعنی حالا اینکه بودم نبوده یعنی شاگرد هایی که بعد هم آزادش دعواش میشه. ولی یعنی
مدت ویبر و دیتا هم همین جوری بودم ولی
گفتم ویبر اشتر
بودم شلر مانهایم
شهران تا ویبر و دیتا
چیز
بوده؟ دیتا
رفیق بودن ولی پدر رفیقش رفیق پدرش بوده.
نه این شاگردش هم به خودش دفت جامعه شناسی معرفتش تحت تاثیر شلره. از این جهت هم در واقع اصطلاحا گفتگوی هستیش با شلره. این نقدی که این جون سه تا نقد بر چیز داره حال دیگه دارم نمیزن بشیدم این روز نقد به شلر سه تا نقد همون به ترتیب هم گفته. من تقریبا بلد نیستم بشینم سر کلاس، باید تمرین میکنم یکم بشینم مخصوصا که الان بسیار خستم. دیروز کلی کلاس داشتم امروز صبح همینجور حالا میتونم چند دقیقه بشینم یا نه
گرمش بلند
میشم چی؟ آره حال گرمم نشه بلند میشم.
شما عادت کنید کم کم بخواید درس خارج رو بذارید.
آره بعد نه این اصلا منبر برای این گوشن طرف نتونه باشی وایسه وایسه میوفته زمین. سه تا نقد به شلر داره. یکی موضع دینی شلر جالبه ها، مثلا شلر بعد چون موضعش دینیه نگاه قشنگه و اینم خیلی تو فلسفه که میگه که شلر در واقع میخواد از طریق پیدایش‌شناسی سنت کاتولیک رو برگردونه به وارد جامعه شناسی معرفت. حالا تصدیق نکرد، من نرفتم تو بخواستم ببینم که منظورش این نقد چیه، ولی واقعا شلر یه دغدغه‌ای اینجوری داشته که مثلا من یک چیزی گفتم که خود این که میاد علم و فلسفه رو میزنه علمم میاره در کنار دین، میگه اگه شما دیدین برساخت اون برساخت، یا اینکه از چیزایی که از جنس نگاه های دینیه این است که شلر دنبال این بود که نسبیگرای حاکم نشه. اینا خلاصه به نظرم میتونه باشه، من تا خودش توضیحاتی ندادن که چیه. نکته دوم این که شلر رو متهم میکنه به روانشناسیگری. این نکته جالب تو فضای جامعه شناسی این است که از بدترین فحشانی که تو روانشناسی داری میکنی اینم از همین چیز استفاده کنه. علتش هم اینه که میگه که شلر وقتی میخواد ساختار اجتماعی رو شرح بده اگه یادتون باشه میره سراغ محرک ها، سائق ها. سائق هم ادبیات روانشناسیه، محرک امر فردی درونیه. به این جهت میگه که اینم در واقع اشتباهشه و مهمترین چی؟ نه پارادایم هاشو نره این توی پارادایم نه پارادایم دوشون تفاهمی هم کار داره، اینم کار داره. آره اینم کار داره. من حالا که این شما سوال کردید یه نکته بگم تا هم این چند روز پیش نقد جلسه بود اونجا اونم گفتم این که این پارادایم های سگانه که توی خیلی مد شده مده ها حواستون باشه غلط نیست ولی جامعه نیست. یعنی که این که همش میگن آقا سه تا پوزیتیویسم تفسیری انتقادی
این که میبره میوفت این باید که نبید
نه مسئلهش اون که حالا من خودم ریشه در حدی که خودم ریشه بگردم با این پارسالینا رو مطرح کردیم که واقعا این حرف کجا در آوردید. تحلیل خود من این است که یه مقداری تقصیر طیف شروعش هم نمیدونم کی بوده ولی دو تا من لاقل دو تا جریان شناسه که خیلی یکی پارسانیاست که گرین خیلی ستاستگانه شهر میده، یکی که حالا آقای پارسانیا تو کتاباش رو نیورد لاقل تو فضای دانشگاه من زیاد از این ادبیات استفاده میکنه، یکی هم این آقای ایمان و تشکیلات پژوهشگاه پژوهشگاه حضور دانشگاه. اون آقای ایمان یک کتاب داره اسمش پارادایم های علوم، اینم بدونید حداقل توی بحث این اشتباه رو نکنید، این نقد اینا واسطی رو نمیدونم میشتش یا نه آقای واسطی مشهد رو، آره ایشون آدم خوشفکر و خوبی هم هست. بعد مثلا یه پنج به قول خوش پارادایم شبکه‌ش اومد، من میگم مفصل بهش گفتم نگرفت مطلب، این ارتباط برقرار نشد. گفتم حالا حداقل شما ذهنتون خیلی تعیین پیدا نکرده بگم که از این اشتباهات نکنید، چون بنابشم واقعا هم فاز دلسوزی گفتم که اینا آبروی شما رو میبره این کارا. ببین اولا کلمه پارادایم به کار بردنش تو این فضا معنی نیستش که چه توجیهی داشته باشه، ظاهرا به خود کون گفتن که تو علوم انسانی گفت پارادایم نداریم، پارادایم اون معنای رایج تو فلسفه علم خوندید دیگه نخوندید شما فلسفه علم نه درس نشید، پارادایم اون پارادایم بعد از دوره پیش علم رخ میده، خود ظاهرا کون گفته که علوم انسانی تو دوره پیش علمه، دوره پیش علم تئوری قالبی وجود نداره، پارادایم زمانی است که یک تئوری قالب میاد همه جریان‌های فکری تابع اون میشن، وقتی که شما چند تا مکتب در مقابل هم دارین یعنی پارادایم ندارین. اون وقت کلمه پارادایم برای اینها، این آقای چیز برای تو فضای کتابی که من دیدم آقای ایمان و چند نفر دیگه کتاب بلینکی اگه اشتباه نکنم پارادایم های علوم انسانی اینو ترجمه کردن، اسم کتاب پارادایم نیست، اسم انگلیسیش میگه اپروچ تو سوشال انکوایری، تحقیقات اجتماعی رویکردها به تحقیق اجتماعی. نه خود کلمه پارادایم اینجا بوده، پارادایم الان راه تو ایران پر شده، پارادایم پوزیتیویستی، پارادایم انتقادی، کلمه پارادایم ظاهرا نمیشه اینجا به کار برد. یک به ویژگی که ما داریم مقایسه میکنیم داره با هم، اصلا یک از ویژگی پارادایم که تو فضای کور مهمه قیاس ناپذیریه. من اونجا گفتم این کلمه اینجور شده، کلمه کی گفت اینجور شده توسط 4 تا ایرانی اینجور بشه که نمیشه ادبیات جهانی. بعد شما اگه بخواید ایرانی بگید چرا کلمه انگلیسی برمی دارید میگید، یه کلمه فارسی بگید میگید ادبیات رایجه، ادبیات اشتباه فهم غلط، بعدن مثل جریان رئالیسم گفتم شما دیگه خود کلمه رئالیسم و ایدئالیسم اصلا این کلمات توی فضای کانت معنی داره تو دوره مدرن، نه توی یعنی توی فضای ما نمیتونیم که ما رئالیستیم، نه ما نه رئالیستیم نه ایدئالیستیم، ما واقع گراییم، واقع گرا با رئالیست فرق داره. حالا به همین ترتیب پارادایم، حالا پارادایم الان ما میگیم 50 سال بعد که یکی بعد آبروریزی کرد وقت صداش در میاد، بعد حالا الان پارادایم یکی خود اطلاق کلمه پارادایم گیره، دوم میگه سه تا پارادایم، یعنی حالا بگه سه تا روی کرد، کی گفته سه تا؟ خود این کتاب که این آقای ایمان ترجمهش کرده، آقای ایمان این کتاب ترجمه کرده توش 9 تا روی کرد و مطرح کرده، 7 اون آقای بلینکی هم که نویسنده کتابه 9 تا روی کرد و مطرح کرده، 7 تا روی کرد و نقد کرده. بعد اونجا مثلا کاملا متمایزه، مثلا شما عقلانیت انتقادی داری، ببین مثلا تو فضای غربی مثلا تو ایران زیاد قاطی میشه، ما یه عقلانیت انتقادی داریم کریتیکال راسیونالیسم، یه رئالیسم انتقادی داریم کریتیکال رئالیسم. آقای دکتر سروش تو اون بحثای که اول تو ایران رابین کرده این گفت رئالیسم انتقادی، بعد گفت پوپر اصلا رئالیسم انتقادی نیست، رئالیسم انتقادی سایه رو ایناست که آقای افرو خیلی دوستشون داره، اتحال آقای افرو با پوپر خیلی دعوا شده، اصلا اونجا هم دعواست، یعنی فقط اینجا نیستش. پوپر راسیونالیسم کریتیکال عقلانیت انتقادیه، آندرو سایر و اینها رئالیسم انتقادی هستند. بعد اصلا رئالیسم انتقادی و عقلانیت انتقادی هستند اینجا دارم، هیچ کدوم جز مکاتب انتقادی نیستن، انتقادی که میگن یعنی فرانکفورت. شما یک کلمه انتقادی میگید، حالا به من بگید دارم رئالیسم انتقادی چه مکتبیه، کدوم پارادایم، کدوم پارادایمه، عقلانیت انتقادی کدومشه، مکتب انتقادی فرو، یعنی سه تا مکتب همونقدر که انتقادی اصلا عقلانیت انتقادی مال پوپر که پوپر به پوزیتیویست ها نزدیگه، افتالگراس دیگه، افتالگرایی به پوزیتیویست نزدیگه تا به انتقادی ها، اصلا نمیشه جمعش کرد، اصلا این دو تا فاز کاملا مختلفن. بعد یا مثلا تو همون کتاب آقای بلینکی مکاتب ساختارگرا و پس ساختارگرا اصلا نیست، در یه نهلی خیلی مهم جرن فرانسوی پس ساختارگرا و پس ساختارگرا، این کجاست؟ همین تقسیم بندی سگانه، تفسیری انتقادی پوزیتیویستی، ساختارگرا و پس ساختارگرا کجاست؟ خب ساختارگراش میره تو پوزیتیویستی، پس ساختارگراش میره تو انتقادی. این دوتا به هم نزدیکترن یا پوزیتیویست و انتقادی؟ یعنی آقای ایمان خواسته این مکاتب رو شرح بده تو کتابی که خودش نوشته. ایمان یک کتاب ترجمه کرده که گفتم به اسم پارادایم، یک کتاب خودش نوشته به اسم روش‌های تحقیق در پارادایم‌های مختلف. وقتی شما این دو تا کتاب مقایسه می‌کنید، می‌بینید این کتاب دیده 7 8 تا پارادایم ایرانی، من برداشت خودم اینا دارم، ایرانی‌ها گیج میشن. این 7 8 تا رو با هم کرده 3 تا تو این کتاب شرح داده. یعنی شما خیلی دو تا کتاب هم ناظر به هم دیگه است. بعد اون وقت الان تو ایران مود شده هم میگن آقا پوزیتیویستی انتقادی تفسیری، بعد هر کی میخواد بگه من یه مکتب دیگه ما اسلامی چیز دیگه است، میگه اسلامی های واسطه اونجا گفتم. نه شما میگی من پوزیتیویستی و انتقادی و تفسیری نیستم، خب نباش، کی گفته این صدا نباشی میشه اسلامی؟ و بعدم اون وقت توضیحاتی که افتاد چون به تبع این آقای همین ایمان و اینا اوصاف مثلا بحث‌ساخت‌گراها با تفسیری یک کردن وبر بحث‌ساخت‌گرا نیست قطعاً، اما شما میتونید دیلتایو به بحث‌ساخت‌گراها نزدیکش کنی. حالا مانهایم رو میتونید برساختگیرها نزدیک کنید، ولی وبر که دیگه اصلا برساختگیرها نیست. این نکته‌ای که گفتم این حداقل کلمات رو دارید به کار میبرید، حواستون باشید. الان اساتید اینجا هم غالبا با همین سه تا پارادایم بحثا رو توضیح میدن. ولی خواهم این سه تا پارادایم لااقل این آقای چه لبخندقم یه رساله دکتر خوبی نوشته یا نظری فرهنگ چی تکوین نظری فرهنگ در نظری فرهنگ موازه آجاقا، من با اونم صحبت می‌کردم میگم من تو متون غربی خیلی گشتم هیچ جا ندیدم این سگانه. بعدن یه جای خودم هم پیدا کردم، اونم اینه که هابرماس. هابرماس خوندید یا نخوندید؟ نمی اینجا هایپرماس. این هابردو هابرماس تا هر کی بخوای بگی، این بابا بحث علایق سگانه داره، متناسب با علایق سگانهش سه گونه دانش معتقده: دانش ابزاری، دانش تفهمی و دانش انتقادی. این سه گونه دانش هابرماسی رو شما میتونید بگید منظورش پوزیتیویسم و تفسیری و خیلی میخوره به این سه تا. اما اون چی؟ نه اما اون داره سه گونه دانش رو امکان سنجی میکنه از نظر خودش. و بعد غربی هم هیچ کی نمیاد کل دیدگاه رو زیر این سه تا قرار بده. من به ذهنم رسید شاید این هابرماس اینو گفته، این دوستان در این سه تا خوبه، همه رو بردن زیر اون سه تا. ولی در هر صورت بدونید لاغل این کتاب این لبخندق مفصل گشته بودید توی چیز. گفت من هیچ جا ندیدم تو غربی این سه تا رو بگن ما سه تا چیز داریم. این چیزا تو ایران خیلی اون مثلا فلسفه مضاف من هیچ جا نگشتم، گشتم آخه گفتم بعضا ندیدم، ندیدنم ان علمه نه ان جهلن. هیچ جایی ندیدم غربی بگن فیلسوفی آو، فیلسوفی آو محض. به آقای خسروپناه که کتابو نوشته کدای خسروپناه همچین چیزی نداریم. گفت چرا، من آدرس دادم. منم گفتم من ندیدم، برم نگاه کنم. رفتم که داشت نگاه کردم، اینم پاورقی زده که دیکشنری فلان. اینقدر خورد تو ذوقم دیکشنری ها، هر کلمه‌ای که میذارن حرف اضافه بعدش هم میذارن. دید دیگه میگه فیلسوفی مثلا فلان کلمه با آف چی میشه، با فرام چی میشه، با ات چی میشه، با چی میشه. اما شما برو تو دارتمان پولدوار، دارتمان معرف اکسفورد، این دارتمان معرف فلسفه ها، دارتمان فلسفه ها، چند دارتمان فلسفه داریم. بدید دارتون معارف ها ببینید، شما میرید یه مدخلی پیدا کنید به اسم فیلسوفی آف. می فیلسوفی آف ریلیجن داریم، فیلسوفی آف ساینس داریم، فیلسوفی آف هیستوری داریم. اما فیلسوفی آف به عنوان یک کلمه مستقل کار ما ایرانی هست. این هم ذهن ما هست، داهی میخواد همه اقوال رو با هم جمع کنه، از بالا نگاه کنه، بعد هم نیست. ولی بعدش اگه وقتی فهمیدیم که همچین چیزی نیست، بعد شروع نمیکنیم بافتن برای خودمون آقا این به چی میگن فلسفه مضاف، به چی نمیگن. حالا شما ممکنه وجه جمعی بین خودت بین اینا برقرار بکنید، اما الان حواس به من وجه جمع برقرار کردم نه خود اون اصلا رشته فلسفه علم بود. واسه من خوام تحلیل دارم، مثلا به نظر من میاد فلسفه مضاف بعد از کانت تو عالم پیدا شد، اونم کانت بوده. کانت مابعدالطبیعه ناممکن دونست، تو فضای عدم امکان مابعدالطبیعه دو گونه فلسفه رخ داد. یک فلسفه هگلی رخ داد که یک دسته از فلسفه مضاف اونجا قرار میگیره، فلسفه هگل فلسفه تاریخه، معنای فلسفه تاریخ هگل. یکی هم تلقی های پوزیتیویستی کانتی رخ داد که اینا همشون میگن که فلسفه نمیتونه در روی واقع حرف بزنه، در روی چی میتونه حرف بزنه؟ در روی ذهن. پس انواع بسته های ذهنی شد انواع فلسفه ها، فلسفه علم، فلسفه دین، فلسفه هنر، اینا بسته های ذهنیه. اما یه معنی دیگه از معنی هگلیشه که اونم فهم. حالا اون نظرات من
اصلا محصول نمیشه کرد
پارادایم ها نده، روی کرد ها رو میشه محصول کرد، میشه لیست کرد. اشکال نه گفتم کتاب آقای بلکی 7 تا روی کرد داشته، این کتاب آقای کرایب فلسفه قاری اونم چند تا روی کرد میکنه. شما مثلا همون کتاب نیا کنید، یکی از رویکردهای مهمش، یه فصل مهمش همین ساختارگرا پس ساختارگرا است. اصلا ربطی به چیز نداره.
مثلا ایشون خاطر اومد در ریتزر استاده
کجا؟ ریتزر چی گفته؟
ریتزر که اول من میگه ستاست.
کجا گفته ستا؟ خب ریتزر هم برای من بگید. خب کجا اینو گفته ریتزر؟
آدم نمیگه ها.
ستا هم کجا میگه ریتزر؟ که بگه ستا داریم.
اول چی به جهان نگاه کنم.
نیا کنید خب به هم میگه
تا. کربلایی هم گفت. چون کربلایی هم گفت. یعنی چی بود؟ آره هر دو گفتن که آقا
ریتزر
این
بنا بر تقسیم بندی ریتزر
سه تا پارادایم داره.
خوبه من ریتزر هم ببینم. خب من تو ریتزر خودم نیدم. حالا اگه شاید ممکنه
نه این دسته بندی ظاهرا مال ریتزره که اثباتی و انتقادی و چیزی اینا که خودشون تقسیم بندی نکردن بعیده.
خب خود حالا نیا کنید ببینید واقعا ریتزر گفته جالب بود من خودم
محمدی هم گفتن هم اینا
میدونم. خب من ریتزر خوندم حالا چون قضیه من دور با این دید نرفتم دور ریتزر رو نیا کنم ولی تو حافظم چون ریتزر رو خونده بودم قبلا اون تو حافظم نبود. حالا اگه تو ریتزر باشه خوبه حداقل یه بار نیا کنید ببینید توش این کجاست. حالا منم رفتم
چی واسه اینا پارادایمستان چی ام
می روی من خدا این بنده خدا اپروچ روی کرد ها
واقعا
روی کرد قالب غیر از پارادایمه روی کرد قالب جهان شمول
خودش جهان
شمول نیست. الان همین موازی هم دیگه هست دیگه الان این رایج روی کرد رایج در علوم انسانیه همین الان نهله داره کار میکنه میگه نهله داره
اول بله ولی اول
نه دیگه غالب نبوده اصلا شما میگه که من گفتم جهان فرانسوی روی کرد ساختارگرا پس ساختارگرا است جهان آلمانی روی کردهای انتقادی روی کردهای نمیدونم تفهمی حالا پوزیتیویسم تو جای مختلف پیدا میشه ولی خواهم این یعنی شما نمیتونیم که یک روی کرده غالب داریم
استعمال هم از منجور
کنه اصلا پارادای رو چی بحث کرده مال کنته؟
مال کهن
ها کهن من فکر
نکنم وضع هم نکرد این بکار برد اصلا بعد مهم نه خود فضای کهن من اتاقا این آنی واسلی گفتم آره همین اصلا ابهامش انقدر زیاده که لاکاتوش بعد کهنه بعد خلافی که خیلی بگرد قبل کنی کتاب چیستی علم چارمانز رو خوندن همین بگرد لاکاتوش قبل کنی نه لاکاتوش خواست یه جوری بین پوپر و کهن جمع کنه کهن به شدت فضاش نسبیگرا بود پوپر کاملا نگاش تک گذاره ایه لاکاتوش میخواد بین دو جمع کنه میاد و برنامه پژوهش میگه بعد این برنامه پژوهشی لاکاتوش چیزه من گفتم اگر میخواد شما بگید یه ادبیاتی که میخواد به جای اون کلمه پارادایم من نظرتونه بگید برنامه پژوهشی لاکاتوش بگید ما 5 تا برنامه پژوهشی داریم مثلا چون برنامه پژوهشی منضبطه انضباطی داره این برنامه پژوهشی با اون برنامه پژوهشی متفاوته اما پارادایم هیچ انضباطی نداره دیگه تو ذهن ما وقتی این پارادایم تفسیری کلی توضیح میدی براش کلی شرط و شروط میذاری کلی
مکتب
کلمات مختلفی میشه گفت. خب این حالا یه پرانتزی بود
خود کون پارادایم چی مثلا
کون فضای بحثش فیزیک و اینهاست میگه مثلا پارادایم نیوتونی بعدش پارادایم به اینشتین مثلا یعنی انقلاب‌های علمی هر دوره‌ای یکی میاد نیوتن حرفش غالب میشه تو فضای فیزیک وقتی غالب شد همه جریان فیزیک بر مبنای نیوتن کار می‌کنه
اخباری میشه
پارادایم نه هر وقت بشه ببین آقا نکته مهمه ببینید یه نکته خیلی مهم تو فضای پارادایم قیاس ناپذیریه یعنی شما مبنای مشترک نمیدین نمیتونم هم گفتگو کنم دارم با اخبار اصولی رو با هم گفتگو میکنم جان هم یعنی یه فقهای اخباری فقهای اصولی بعد مرتب به اقوال دیگر بررسی میکنن ولی شما نمیدین که این دو تا پارادایمه مثلا ممکن بگه شیعه و سنی مثلا فرقه شیعه و فرقه سنی میشه دو تا پارادایم اگه بخوایم اینجوری بگیم
یعنی شیعه و سنی مهمه ما صحبت کنم
که نه مبناشون خیلی فرق میکنه تو فیزیک اصلا برای همین مبنای نیوتن مطلق زمان مطلقه مبنای اینشتین نسبیت زمانه زمان به عنوان مهمترین عنصر حرکت از زمین دازون فهم میکنه تحلیل ها خب آره مثلا طب سنتی و طب جدید میتونه بگه دوتا پارادایم این مثال خوبیه این طب سنتی و طب جدید بعد حرفای کون هم روش پیاده میشه میگه گاهی وقتا یه پارادایم که از میدان بدر شده عده میان ازش دفاع میکنن دور پارادایم رو احیا میکنن علیه پارادایم قبلی خب حالا ما بینید سر بحث خودمون سوال کردیم ما رفت بحثمون کجا ببینید بحث شلر گفتم که چند تا اشکال با با شلر داشته رو گفتم، اما این شباهتی با شلر داره. سومش این که این دوگانه واقعی ذهنی که شلر می آورد، دوایر واقعی ذهنی با این دوگانه در واقع جلوی اسپیکر رو می گرفت دیگه، و شلر به شدت اصلا تمام دعوای اصلی مانهایم، ببخشید مانهایم، دعوای اصلیش با شلر سر همینه که شما دارین دارا جدا میکنید در حالی که اینا در هم تنیده است. نقد اصلی شاید بتونیم بگیم این سومی است. شباهتش با شلر دو تا نکته است. یکی این که در فضای تقابل ایدئولوژی های عصر خودش میخواست شرایط اجتماعی شکل گیریه. ببینید در واقع هم توی دورکیم و اینا هم این بود دیگه، اینا داشتن یک جهان بینی یا تعریف کردن جهان پدیداری رو در میآوردن. در واقع دورکیم هم این بود که داشت گفتش که اون وجدان جمعیش ما بخواهم علیه تدریس هایی بگیم یک جهان پدیداری مردم متدین بود، توتم و تابو و اینا، اون نوع فهم اینا از جهانه. توی دبر هم همینطور، اینا همشون اون موقع بودن متعلق پدیشون دین بود، اما دوره اینا دوره بود که ایدئولوژی ها درگیر بود و اینا خود اون جهان بینی های پشت ایدئولوژی ها رو در بیارن. ایدئولوژی به این معنا دارم میگم، نه ایدئولوژی به معنی فارسی خودمون. خب معلومه دیگه، ما ایدئولوژی قبلا گفتم ایدئولوژی اون دغدغه های بایدی است که طرف توی این جهان پدیداری داره بهش نام عمل میشونه. حالا توی مانها این میشه
توضیح بدم. اینکه شما میگی یه دونه آقای متعهد جهل کرده.
نه، آقای متعهد جهل نکرده. مارکسیست ها اینها یه قرائت خاصی کردن. ببینید در ایران تو این قرائت خاصشون تو ایران ایدئولوژی شد مطرح. الان حالا من همون بگم این ایدئولوژی رو بیشتر بازش میکنم.
مارکس فکر غالبی رو میگه که بورژوا تحقیق کرده.
اصلا چیه؟ نهایی چی ترجمه کرده؟ هایی سروش نامیلنها طریقه تاریک خانه فکر ترجمه خوبیه در این ایدئولوژی. ایدئولوژی تاریک خانه فکره، یعنی شما به جای که خودت فکر کنی این نظام سرمایه داری یه چیزی رو الغا میکنه به شما که با اون الغای او به شما و بلکه طبقه به شما داره الغا میکنه. حالا که داره طبقه سرمایه داری فکر خودش رو الغا میکنه، من مارکس هم فکرم رو الغا میکنم. من هم ایدئولوژی میسازم. ایدئولوژی امر واقعی نیست، امریست که ما میسازیم. برای همین مارکس هم میگه من خب جهان رو تغییر بدم، من خب جهان رو تفسیر کنم که، برای من ایدئولوژی میسازم، برای ایدئولوژی طبقه کارگر. بعد این ایدئولوژی میسازم تو فضای مارکس معلوم بود که ما میسازیمش. اومدش تو ایران و تو این فضاها ایدئولوژی شد مجموعه بایر نبایتانی که به اتفاق از جهان بینی در جهان پدیداری شد، جهان بینی ایدئولوژی هم شد، بایر نبایتان کاملا شد مکتب دانش و فقه شد مثلا دیگه محادثه با فقه. بعد آقای سروش تو کتاب فربهتر از ایدئولوژی همون مقاله فربهتر از ایدئولوژیش اینجا خیلی جالبه، ادعاش اینه که دین فربهتر از ایدئولوژیه. بعد اول میاد ایدئولوژی رو تو معنی مارکسیش خوب شرح میده، جایی نسبتا خوب شرح میده، بعد که شرح داد خب ببین حالا دین خیلی بیشتر دین که ایدئولوژی بهش دین، اگر لباس ایدئولوژی بر تن دین بکنید دین رو نابود کردید. خب راست میگه، لباس ایدئولوژی اومد داره بر تن دین بکنید دین رو خرابش کردید. منطقه یعنی مقالف های خیلی چیزها، یعنی تو ایران ایدئولوژی منظور این نیست، تو ایران ایدئولوژی یعنی مجموعه باید نباید، یعنی فقه.
خیلی آقای سروش خوبه یا بعد
واسه آقای سروش اونجا که داره ایدئولوژی مارکس رو توضیح میده درست داره توضیح میده، بعد بعدش اون کلمه درسته. اون کلمه رو داره میادش تو ایدئولوژی متحریم یاده میکنه، یعنی متحرک ایدئولوژی که میگه به معنی دقیق مارکسیش نمیگه، به معنی مارکسیستیش
نمیگه. این ایدئولوژیه،
این متحرک میگه دیگه جامعه ایدئولوژیه. این آی متحری به تبع فضای مارکسیستی کلمه ایدئولوژی بفهمید، برای من نمیگم کلمات رو استفاده نکنید، این کلمه رو که استفاده میکنید
چه اینکه شما
میگید
اینکه مارهایم
شده، یعنی چه وقتشون نکتهش این است که مارهایم تو دوره است که دیگه دین که آسمانی یا خوراکی هر چیزی بوده، دین دیگه تموم شده، مسائلش تو شلر هم گفتیم اینا، الان دور ایدئولوژی هاست. برای همین اونا میخواستن جهان پدیداری دین رو شناسایی کنن، مانهایم و شلر میخواد جهان پدیداری ایدئولوژی ها رو شناسایی کنن. من این ایدئولوژی ها رو چه شناخت اجتماعی سوار شده، اون شناخت حالا میگم جهان بینی ترجمه غلطی که الان اینا میگن. خب
معنای خودشون چی شده الان؟
معنی چی؟
معنی
الان تو خودمان های اصلا ایدئولوژی توضیح میدم، اصلا میرم سراغ ایدئولوژی و تفاوتش با مارکس، اصلا یه بند بحثم همینه، اینجا خوب توضیح میدم میشه. نکته یک شباهتش با شلر سر اینه. نکته دوم این که ایشون هم دغدغه این داشت که جامعه شناسی معرفت جایگزین نظریه معرفت شناسی کلاسیک بشه. نظریه معرفت شناسی کلاسیک همین نظریه که شما تو فضای معرفت شناسی میشناسید دیگه، مطابقت ذهن با شنا دعوای من و فاعل شناسا و متعلق شناسایی که قبلا گفتم. و سومین نکته هم بگم فعلا شباهتاش اینه، بعد حالا این چیکار میکنه. و سومین نکته هم قبلا گفتن دیگه که در واقع فاعل شناسا چه جامعه، وقتی فاعل شناسا فرد نیست جامعه است، جامعه شناسی معرفت جایگزین معرفت شناسی میشه. این خلاصش جامعه چجوری
فاعل شناسا
هم نگفتم گفتم که اونا این مفاهیم ذهنیشون از جامعه میگیرن.
خب اون که این خواهد جایگزین میشه، حالا جایگزین شدنش نه دیگه، زمانی که معرفت صرفا یک امر اجتماعیه، معرفت امر فردی نیست. برای شما وقتی بخواهید معرفت رو بفهمید باید نسبت جامعه و واقع رو بفهمید، نه نسبت فرد و واقعیت. خب
مفاهیم
جامعه رو باید واقع بسنجیم؟ نه که بسنجیم، این که بسنجی داره شما از منظر معرفت شناسی داریم این جلو. میشه سوال معرفت شناسی چیه؟ سوال معرفت شناسی معرفت فاعل، فاعل شناسا چه نسبتی داره با مهد واقع؟ حالا اگه شما بگید این معرفت مال فاعل شناسا نیست، مال اجتماعه، اجتماع اینو تو ذهن تو انداخته، پس برای چی باید واقع بسنجی؟ با این معرفت اجتماعی رو باید واقع بسنجی، نه خودت. به این معنی دیگه کاری نمیتونه معرفت شناسی بکنه، آنچه که تو ذهن شما مثلا تو معنای مانهایمی که دیگه عوامل ذهنی و واقعی در هم تنیده شده، جامعه و واقعی، جامعه و ذهن یکیه، خارج و ذهن اون عواملی که داره رقم میزنه کاملا مارکسیه دیگه. حالا بعدا میگم یکی بحث مهمی که داریم اینه که چه شباهتی با مارکس داره چه تفاوتی با مارکس داره. اینجا کاملا مثل مارکس طبقه معرفت رو رقم میزنه. وقتی طبقه معرفت رو رقم زد شاید طبقه رو با واقعیت مقایسه کنی، نه خود فرد با واقعیت.
اینا منظورشون از معرفت قابل موجود در جامعه است یا هر نوع معرفتی؟
یعنی
این
حرفایی که خودشون میزنن. این سوال خوبیه. این سوالو من ماها این تو فضای ما نمی دعوا هست. وقتی میگیم معرفت ببینید چند تا کلمه است مکرر کلمات در قاطی میشه. خود ماها اول خودشون کنم باید بینید راهی هم خود ما وقتی میگیم معرفت یا میگیم شناخت اینا که میگیم گاهی وقتا منظورمون ادراک حضوریه، گاهی وقتا ادراک حضوریه و اینا خیلی تفاوت بزرگی رو هم دیگه دارن. بعد بیاید تو فضای ادراک حضوری میریم تو فضای ذهن. خیلی وقتا وقتی میگه معرفت منظور اون عرصه از داخل ذهنه که با واقع مطابقه، که این معرفت در مقابل جهله، شناخت در مقابل ندانستن. اما خیلی وقتا وقتی میگه معرفت منظور هر چیزیست که در ذهن هست، محفظ ذهن به قولشون. وقتی میگه آقا این رو همه تو فضای معرفت شناسایی میکنی، بحث معرفت شناسی میگی آقا ما قوه واهمه داریم وهم این کار رو میکنه، اینجوری میکنه، هر چی که تو ذهن به هر نرمانه چه معرفت. بعد تصور خود من این است که با اون مشکلی که کانت ایجاد کرد، تا قبل از کانت وقتی میگفتن معرفت ادبیات غالب اونی که مدار با واقعه بود، یعنی معرفت غیر امور خرافات تو ذهن بود. اما با کانت اون پلی که بین ذهن و واقع گذاشت، معرفت دیگه شد ذهن و محتویات آن. ما برای مکرر شما این خلطه بخش رو بیدید خواهد پنده ها جا به شناسی معرفت بکنید، یعنی چی؟ یعنی ذهن و محتویات آن. الان شد؟
اما این راجب حرفای خودشون، یعنی همین رای مان خواهیم که داره حرف زنه مثلا از که معرفتی که ناشی شده حرف هاشون گیم این معرفت من رو هم جا به اینجا.
خب این از چیزاییست که حالا باید تنشکان که به خود ما هم نسبی گرایی دیگه، مشکل نسبی گرایی چیکار میکنه اینا؟ خود مارا یه توجه میکنه یه راه حلی هم میده، حالا میرسیم به این. این نسبی گرایی گفتم که مهمترین مشکلی که با اینا داریم نسبی گراییه. خود مارا این طرفدار نسبی گراییه، توجیه هم میکنه نسبی گرایی خودشو، یعنی میدونه اول اینکه اصرار داره. گفتم تفاوتی که حالا نگفتم برای شما رسیدیم الان میگم بهت یه دقیقه دیگه میگم، فقط آخرین نکته نفسش میگم. پس اینکه میخواد جامعه شناسی معرفت رو جایگزین نظریه معرفت کلاسیک بکنه، سومین نکته میگه به شدت تحت تاثیر دیلتای بود. تحت تاثیر دیلتای بود. یه نکته مهمش همینه، دیلتای نسبی گرا بود معرفت و تاریخی میدونه، زیادتون هست که دیتایی گفتم دیگه شما. این هم از این جهت کاملا تنرفته به دیلتای. من تو یادداشت خود نوشتم، نوشتم در واقع دیلتای، بعد ببینید شما دیلتای دارید، بعدش وبر و شلر، هر کدوم یه جور اومدن دیلتای از نسلیگرهای بیارن بیرون. وبر گفتش که ما فهم داریم نه تبیین، دیلتای گفت نه فهم داریم نه تبیین. یادتونه فهم، من فهم جهان شمول دارم، اما من دارم فهم بگرده فیزیک که اصلا همین حدش فهم هست، فهم جهان شمول نداریم، هر کسی از یک زاویه نگاه میکنه، تبیین هم که نداریم، برای همین کاملا نسبیگرا شد دیلتای. وبر چیکار کرد؟ نسبیگرای دریار باز گفت ما فهم داریم تبیین نداریم، فهم جهان شمول داریم. همین چیزی که توضیحی که من از اثر پروتستانیست در اخلاق سرمایه‌داری میگم، هر کی به تعریف کنه به همین نتیجه میرسه، اما نمیتونی شما نتیجه بگیری که پس یه جای دیگه بخواید مدرن تراپی اندازه در این کار از این کار رو بکنید. شلر چیکار کرد؟ شلر اومد با تفکیک عوامل واقعی و ذهنی عملا دوباره پذیرفت که شما نسبیگرا نیستید، این شما اونی که جاهایی که این دوتا با هم درگیر میشه حرفهای مانهایم درسته، ولی خود اینا برای خودش قواعد داره، با قواعد خودش کار انجام میده. شما ببینید که گویی مانهایم دوباره از این فضل رو برمیگردید، شما اینجوری مانهایم دوباره برمیگرده به دیلتای، یعنی معتقد است که ما فهم جهان شمول نداریم، طبیعی نداریم، و از این طرف هم عوامل واقعی و خارجی در هم تنیده است. خب حالا اگر اینو گفت مهمترین اشکال نیست که پس نسبیگرایی در بیاد، خود چی اینو میپردازه بهش؟ خب مقایسه ای که با کنت و وبر کرده اینه که کنت به معنا توجه نکرده بود، آقای مانهای به شدت به معنا توجه داره، و تفاوتش با وبر اینه که آن ببینید اصلا یه تصریح میکنه ایشونم، میگه وبر حقیقت را پدیده تاریخی و تغییر پذیر نمیدانست. حقیقت که امر تاریخی نیست، مانها میدانست، حقیقت هم تاریخی نسبی گراست دیگه. خب من این بحث آقای مانهایمو کتاب بر اساس کتاب این آقای کنوبلاخ تو 7 گام گذاشتم که ایشون این به این گام ها بذاریم به نظر خودم میشه سیر واضح تر، یعنی من اگه جای کنوبلاخ بودم 7 تا تیتر می‌زدم وسطش، می‌گفتم این مرحله، این مرحله، این بندهای بحث هم گره بخوره، چون هم خیلی متن می‌خونه یا ده مینه راه یه بحث دیگه.
گام به گام
نه خب این گفتم ببینید یه کار مهمی توی کتاب ها و اینا عنوان فرعی گذاشتن، این آقای سروشی این عنوان فرعی خب تو خیلی کتاب ها هست، خیلی هم بسیار ضعیف
چی؟ پایان
نامه های قرار دیگه عنوان فرعی نه من بدم هرچی عنوان فرعی زید خوب چقدر بیشتر در آقای سروش تو اون کتاب اصلا کل کتاب هاش رو یه سبک جدیدی باب کرد، واقعا سبک خیلی خوبی بود، یعنی نه فقط عنوان فرعی میزد، بعد کنارش نمایه کنارش خلاصه میذاشت. دقیقی کتاباش رو خیلی کتاباش همینجور بنده، بعد کل این خلاصه ها رو اول یه فهرست تفصیلی خیلی تفصیلی میذاشت که شما پاراگراف پاراگراف هم اولا بحث رو که میری میفهمی از کجا رفتی کجا، سالان هم اگه بخوای نگاه کنی تو اول کتاب نگاه میکنی میدونی بحث چه، یعنی مثلا میتونی با اون یه دور کل کتاب مرور کنی تو ذهن. خیلی به نظر من هرچی شما بشکنید ذهن ما راحت‌تر درک میکنه، شما یه مطلب 10 صفحه‌ای رو اصلا نمیتونید بفهمید مگر اینکه خوردش کنید. بیا این ساده چیزه دیگه، شما یه یه جمله 3 کلمه رو خیلی راحت تعریف کنید تا یه پاراگرافی که کل یه جمله یه پاراگراف باشه. معلومه؟ یعنی شما کل این عناصر رو همه رو با هم تو ذهن تازه کنید. این من کتاب این آقای
ذهن مولوی نیست، ذهن مولوی نیست.
آره.
یادم میاد. حال نمیکنه ولی
نه، برای تسهیل در مطالعه دارم. برای تسهیل در مطالعه این کتاب این آقای نقش من ترجمه می‌کردم. بعضی وقتا یک جمله‌اش نیم صفحه بود. بعد حالا شما در نظر بگیرید یه جمله نیم صفحه‌ای رو من دارم به فارسی برمیگردونم. هیچ آیه 3 نصف. یه جمله نیم صفحه کاملا یه جمله بوده. یعنی شما شروع که میشد آخر بعد در این صفحه اون دیگه همینه واقعا. میشه برای این است که متن‌ها رو بعد جمله به جمله بخونی شرح بدی. کدوم متن نیاز به شرح نداره؟ وقتی میشکنتش طرف تبدیل می‌کنه جملات ریز بند بند می‌کنه ذهن شما دست دست مثلا میره جلو. این اینجاست می‌خوام که گفت اصلا این گای کنوبلا خودوی در نمیشه که دارو شد. ولی نه، اون فرازهایی که داره بحث از این فاز بیرون یکی فاز آدمو واقعا اذیت میکنه. ایشون هم گفتش که اولی که گفتش که من میخونه نمیفهمیم چجوریه. منم همین مشکل رو، یعنی واقعا نباید با دقت بخونه بعد ها این پاراگراف نمو شد. بعد آخه مشکلش اینه که پاراگراف معیارش نیست. یا شما پاراگراف پاراگراف می‌رفتی تقریبا معلوم بود این سه تا پاراگراف یه بحثه، پنج تا پاراگراف دیگه یه بحث دیگه است، بعد یه پاراگراف یه بحثه، حالا من اینگه گفتم گام به گام، یعنی من میگم این اینجایی که ایشون فاصلش تیتر نذاشته من دارم هفت تا تیتر میذارم برای این گام به گام نوشتم. شما کتاب میخونید اینا که گام به گامه، نه مثل اون که دسته بندی کردم نگم گام به گام. شما کتاب میخونید این تیترهای منو میره دستت من اضافه کنید، اینا که اضافه کنید میفهمید که الان این داشت این نکته رو میگه، بعد این یکی داره میگه. حالا
اگه این کارو بکنید شاید کتاب درسی
نمیشه دیگه، اصلا خودتون هم نمیذاشتید اینو کتاب درسی. این نکته ای آقا، اینا رو حل نمیشه کتابش، کتاب سنگین ثقیله چون خیلی گوشه واگذار کرده مفروضات مخاطب. این کتاب سنگین. خب من هم گوشتم گام اول بحث ایشون رجوع به دیلتای در میانه وبر و شلر، بعد از وبر و شلر رو برمیگرده توضیح دادم. گام دوم من نوشتم استمداد از آلفرد وبر، اون داداش وبر که میگفتم که چیزه آلفرد وبر چی؟ آره، برای استدلال آلفرد وبر. نکته اصلی این بند هم بحث کردن نداره. آلفرد وبر معتقد است که جامعه شناسی فرهنگ موضوعش رابطه ساختار آگاهی و وضعیت اجتماعی. ثمره بحثش این میشه چون بحث رو داره اینجا پیچونده بحثو ببینید. یادتونه توی شلر ما گفتیم که یه جامعه شناسی فرهنگ داشتیم، یه جامعه شناسی
واقعی،
یه جامعه شناسی معرفت. آقای آلفرد وبر جامعه شناسی فرهنگ رو به گونه ای تعریف میکنه که معادل میشه با جامعه شناسی معرفت. ایشون میگه که این از آلفرد وبر گرفت که در واقع تونستش اون فضا رو بین نزدیک کنه، یکی کنه. نکتهش اینه دیگه، اونش خیلی بحث نداره. جامعه شناسی
واقعی رو
فرهنگ میگیریم
چه معرفت؟
جامعه شناسی معرفت، این روابط چی بود؟ ذهن و ذهن بود که عوامل چی بود؟ عوامل ذهنی، عوامل ذهنی ذهنی، این عوامل واقعی واقعی بود یا عوامل ذهن تلاقی این دوتا بود؟ این عوامل ذهنی ذهنی رو یه جور میکنه که میشه عوامل ذهنی واقعی. این اون یعنی جامعه شناسی فرهنگ رو به نحوی تعریف و توضیح میکنه میده. خیلی سادهش بخوام بگم اینه که شما یا میگی الان تلقی مثلا تو فضای که توی شلر گفتیم، شما میگی خب روابط اقتصادی سیاسی اینها وضعیت واقعیه، دین علم فلسفه وضعیت فرهنگه. این آقای آلفرد وبر میگه اقتصاد یعنی یه ساختار آگاهی، سیاست یعنی یه ساختار آگاهی، نه اینکه سیاست یعنی نهاد. سیاست رو به مثابه ساختار آگاهی شرح میده، این کارو بکنه تمام دیگه ما هم به خواستش رسیده. این جامعه شناسی فرهنگ رو میاد این دو تا یک کاسه میکنه، میگه آقا همه اونها ساختار نهادها ساختار فرهنگی هن، ساختار معرفتی هن. میشه چی تشبیه کرد؟ حالا بازه زبانی یه باز داریم یه باز دیگر. خب این هم گام دومش گفتم خیلی چیز نیست. زمینه‌های حالا جمله‌ای که مال آلفرد وبر مهمه، البته نه جمله خودشه ولی من اینجوری بازسازی کردم، اینه که زمینه‌های فرهنگی اجتماعی از طریق معانی در اختیار جهان‌بینی‌ها محصولات فرهنگی با معنا رو می‌سازند. محصولات فرهنگی با معنا یعنی کنش و پیامدهای کنش. این کنش و پیامدهای کنش یعنی وضعیت‌های اجتماعی چه جوری ساخته میشه؟ زمینه فرهنگی اجتماعی اینها رو از طریق معانی در اختیار جامعه جهان بینی ها اون بحثات معرف اخبار معرف شد بگذاریم. یه تعبیری به کار ببرم که ببینید یک کمال ساده ترش میکنم. کنش چی بود؟ کنش رفتار بود به این معنا. این معنایی که داره کنش ما رو رقم میدن از کجا اومده؟ بحثش در اینه زمینای فرهنگی اجتماعی، وضعیت اقتصادی نه، وضعیت اجتماعی که داره چی رو رقم میزنه؟ گفتم کنش های ما رو رقم میزنه. از چه طریق داره کنش رقم میزنه؟ از طریق این معانی. این معانی از کجا اومده؟ این معانی از جهانبینی های مختلف اومده. جامعه چجوری کنش من رو جابجا میکنه، عوض میکنه، به یه سلسله معانیه. معانی من دارم، معانی از کجا آورده؟ خود معنا که توی رفتار نیست، اون معانی از جهانبینی گرفته. خوب شد؟
خود جهانبینی از
چه؟ نه نه نه، میخوام اصلا این معانی رو از اونجا داره میگه. من خود زمینه اجتماعی ببین چی رو داره شرح میده. اصلا اینجا تو جواب نمیدی
واقعی و واقعی باید بگم نمیشه نشه فرهنگ حاشد ایشون گفته. حالا اون نکته مهمش اینه، تعجبی داره میگه اینکه خدا به این نمیخوره چرا اینجوری شده. ببین ساختارها، عوامل ساختاری، شما میگه آقا وضعیت اجتماعیت چجوری کنش ها به عنوان داره وضعیت اجتماعی غیر معرفت چجوری رقم میزنه، تأثیر این بر این از مکانیسم معانی است که معانی خودشون از جهانبینی در میاد. برای همین این رو داره تو این فضا شرح میده.
خود جهانبینی ها کجا میاد؟
حالا این من نمیدونم آلفرد به چی گفته. این نکته ای که این آقای ازش استفاده کرد اینه، میگه ببین داره این دوتا رو یک کاسه کرد، یعنی خود روابط اقتصاد و سیاسی با هم دیگه از دل جهانبینی ها داره روابط با هم برقرار میکنن. چرا؟ چون داغه من داره معانی رو عوض میکنن اینا. حالا به زبانی من فهمیدم، اگه درست فهمیده باشم فکر میکنم منظورش اینجور بگم بهتر. خب کاری که ایشون میکنه، من اینجا به شدت الان زیر میکنم دیگه تولیدات خودم اینجا کاملا من باید زنگی محصه اینجا بفهمیم بکنه کلی بالا پایین کنه تو بفهمم اینه رو خودم
یکی از
اساسی بفهمم شما خودم سخت من ویدیو ترکیب هم جربه بیگه چی شده؟ من بخصه شیفتری تدریسی کردم. من یه رفیقه داشتیم دو سه نفری میرفتیم تا اینجا یه مختلف تدریسی کردیم. بعد دیگه این دورایی که رفتیم خارجی ما آمده با ما من اسکوادت کلاس رفت اکورتم این اصلا یکی بود،
من اونو فقط با خودم قابل مقایسه میدونستم. گفتم که کلاس اون با کلاس من چه فرق داره؟ گفت چون من خودم کلاس اون شاید رفیق بودیم، من کلاسی نرفته بودم ولی میدونستم که خیلی بازخوردهای اونم خیلی مثبت. بعد کلاس گفتش که این آقای فلانی هرچی مطلب سخته آسون میکنه تو هر کتاب آسان سختش کنی. توصیل خوبی از کلاس ای من قولا من نمیم. حالا من که کارم اینه نسی نمی کنم کنو بلا خدا هم داده شما برسه. ولی انصافا اینجا دارم آسان میکنم آقا نه جدی آسان نشد، یعنی فهم نکردید این جمله رو. حالا الان یکی هم میگم
چی میبینید با چشیدی
ماشا چی؟ یه با نه اینش هم به نظرم خیلی قشنگ این فراز از مانهای واقعا قابل استفاده است. مثلا کاملا این من گفتم آدم این
با این توضیح من مشکل
بفهمه، شما به راحتی میتونی بفهمی آقا جون فقه ادبیات چجوری میتونه به درد جامعه شناسی بخوره. گفتم به نکته مهمی الان میگم بهتون خوب کافیه. ببینید ایشون میاد میگه آقا معانی، معانی یعنی چی؟ حواستون باشه ما تو جامعه شناسی داریم بحث میکنیم نه توی زبان. معانی یعنی چی؟
یعنی معانی کنش.
اصل معانی تو این فضا داره همیشه. بعد خب معانی ببین کاری مهمی که در واقع دیتایی رو شروع کردن همین مکتب تفسیری که من قبلا هم حالا اینای باسته هم مورد گفتم تا اشتباه همه متدینان ما یعنی که منتقدان غربی ما این است که حریفشون رو پوزیتیویست گذاشتن، با پوزیتیویست ها گفتگو میکنن و همین کاملا اون رو زمین میزنه هیچی هم دست آور نداره. نشون میگه پوزیتیویست غلطه، اون روش تجربه ما میگه روش عقلی و شهودی. خب حالا بیا تو جامعه شناسی ما بگو چی میشه، خروجیش چیه؟ روش تجربه یعنی برو مشاهده کن آمار بگیر درگیر، روش عقلی و شهودی چیکار میکنه تو جامعه شناسی؟ خب شهود گوالی چی جامعه چی رو شهود کنن؟ بذار اشکال بگن. یعنی شما با یک کسی رو گذاشتی که اشکال شما با اون وارده اما دستاورد و معرفتی نداره، اما برید با تفاهمی رو گفتگو کنی. خب نقلی، اما میدونم آقا این نقلی شما میشه همین همه های چیز دیگه آخرش مهدی نصیری دیگه، یعنی صرفا من به متون مراجعه کنم جامعه شده درگرم صرفا به متون، نه با تحریف متون. آقا در حال چیزی با دور دسته هم میشه کنم هیچی در نمیده توش دیگه، این بردید تا در آبودی بهش که بعد آقای خسر آقای هم مسئله میکنه هم فهم داره مسئله کنه اون کتاب های دهه 60 نمیدید یا نمیدید
داره دهشن از این کتابای روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، فلسفه اسلامی می‌داشتن، همه آرا روانشناسا رو آگره روایتی می‌کردن. زمیر ناخودآگاه فروید همون یعلم سر ما احفاظ. فلان چیز اینه، فلان همه که چون
می کتابای حوزه پژوهش
رو بزنه. بله، حوزه پژوهش دانشگاه. یعنی این فقط به خاطر اصلا نه هیچ چیزی هم قبول نداره. درست اشکال میگن؟ این هیچ چیز دست ما نمیگیره. اما شما برید با این تفاهمی ها گفتگو کنید، من از اینا دارن دریچه محل بخش شما رو میگن. من اینا رفتن سر زبان سوار شدن، ما هم با سر زبان سوار بشیم. ما خیلی سر زبان سواری. ما هم ادبیات داریم هم اصول. این دو تا به شدت رو زبان سوار کرده ما رو. معلومه دیگه هم تو ادبیات کلی ما بحث زبان کردیم، هم تو اصول فقه کلی بحث زبان میکنیم. برای ما میدونیم معنای چی. خب وقتی میدونیم معنای چی، برو دست و پنجه نرم کن. ببین اون که داریم معنا چی میگه، شما چی میگی. برای همین خود اینا رو وقتی اصلا شما تا ما در معنی وقتی معنی به جای زبان بعد جامعه شناسی. معنا مال زبان اصلش دیگه، جایی که خیلی واضحه. بعد ما اون معنایی که تو زبان داریم تو عملمون هم اشراکش میکنیم. برای این با عملش یه چیزی فهمان. بعد فهمان میره تو قالب زبان. حرف معلومه؟ یعنی اون بعد رو قرار داده خب همون معنایی که تو زبان است حالا تو عمله. برای این دو تا مرتبط چیز داره. اینجور میاد معانی زبان که معانی کنشه، اینجور بگم معانی زبان که معانی کنشه رو سه قسم میکنه. اما تو توضیحش تو فضای زبانه، بعد میکشه تو جامعه شناسی. حالا من بگمش برش میگه یه معانی سه قسمه شیوه. معانی عینی، معانی نیتمند همین بود
و معانی اسنادی ها بیان نیتمند تفسیره.
بله، معانی عینی اینجا که معانی عینی بیان نیتمند تفسیر اسنادی. اون صدا کلمه دوغوش مهم
کی
دیگاه
رو
بگاه آی مانهای میگه اینا سه دستن. ایشون هم ایش توضیح دادن، فقط یه مثال زده. اون مقدار که من فهمیدم دوباره این شما فیلتر فهمند جلو شما هست دیگه، هیچ کاری نمی‌کنید بابا. من تو فرقم واقعی اصلا اینه که من این فیلتر رو به شما معرفی می‌کنم، یا این فیلتر هست و حواستون باشه. دیگه رو نمی‌ام دست شما کلا.
سیگار هست.
چی؟
سیگار هست خالص.
ببینید. بذار من اول حرف خود اینو میگم بعد شما. بس خیلی.
خیلی.
ما
آقای شده هرمش باید
شد
بیسی شده شد آقا آقای چی
کنه بعد نزده شما اون که بایی میسید هم خود بار این بیسید به سر شما بایی قیلی فشار آورده از این چیزی که شکست
کلاس
کنگیز باست کنید نه مواظب باشید یعنی زمین خواسته نه سر بزر ببینید من اول مثالای خود این آقای مانهای ما میگم، بعدش اون نقطه‌ای که میخوام بگم گفتم این چه فضایی رو داره باز میکنه به درد بحث ما رو بگم. ایشون میخواد هم جدا کنه که کتاب فقط با صدا مثال گفته. گفته یه بار شما یه کسی فریاد میزنه کمک، داد میزنه کمک، صدای هم میشنوی میفهمی کسی در حال غرق شدن. یه بار دیگه این است که این فریاد کمک رو از کسی میشنوی که میدانی شما او شنا بلد نیست. این دو تا مثالشه. مثال سومش هم به تفسیر اسنادی. ببخش اسنادی بودش. موقع کلی هم توست کنم اسنادی یا اسنادی آخر دم اسنادیه. داکیومنتاری. با سندها. اسناد نه هم. اسناد بدیم اون هم. اسنادی. این که تفسیر اسنادی. شما یه چیزی. اصلا طرف مثلا حرف میزنه. میگی مثلا داد داره کمک. یه ترک ها. از این کمکه شما فکر میکنید ترک بودنش مثل منظورم برسونم. ببینید شما
از این دیگه این که
اصلا
به معنای اون
کاری نداری. آها حالا میگم ببینید همه رو از اون کمکی گرفتید. یه با شما یک کمک میفهمی یعنی کمک کن، ایش معنای عینی. یه با میگه کمک، شما چون میدونی که این شنا بلد نیست میفهمی که او با کمک خواستن واقعا کمک میخوان. یا میفهمی نه شنا بلد کمکش در قاریده. یعنی این نیت او ال به خاطر اطلاعی که شما نیتش دارید این کمکه معنای خاصی پیدا میکنه که به اون نیتی گره میخوره. یه بار دیگه هستش که اصلا نه اون نیت مهمه نه این لحظه. شما حالا الان دو تا رو من
بگم بعد سومیش میگم. به نظر من میرسه این مقام وضع رو داره میگه.
چون
دلیل
تصور تفکری خودمون
استعمال مطول تصوری یا تصدیقی. آره یعنی میخوام یعنی میگه از این شنابلدیست میدونی کمکش چیه. یعنی شما مثلا مقام استعمال دیگه، یعنی شما این کمکه رو داره به چه معنایی استعمال میکنه؟ گفت وضعی خودمون. خب حالا شما دست اومد وضع و استعمال. حالا نکته جالبش اینه که ما غیر از وضع و استعمال یه چیز دیگه هم داریم.
لازمه
اونی که اون نکته ای که تو فضای اجتماعی روی این سوار شده و خود طرف اصلا توجه هم بهش نداره. بعد مثال هم مثال دیگه میگه شما مثلا مثال ایشون بزنید دیگه، میگه شما مثلا میگید چیه چی همین چیه اصفهان هست و بخش شهر دیگه هم هست، مال همین ساختمان تاریخی دیدی مثلا بخش همین ساختمان اصفهان دیدم این ساختمانه که هستش، میگه این گچبری مال دوره صفوی هست، این یکی گچبری مال دوره قاجاری هست، دیدید؟ یعنی ساختمون سه تا، یعنی مثلا فلان سلطان اومده این ساخته دوره مثلا صفوی، پس فلان سلطان دوره قاجار اومده خوش نیومده این مونده روش گچ گرفتن دوباره تو تر جدید میگه روش، بعد این بیچاره ویراستارگی مونده زیری رو میگه داره یه روی میگرده، هر کدوش ویراستارگی دیگه هر کدوش سر سلطیت رو گرشه ولی نصفش رو زیری گذاشته نصفش روی گذاشته، بعد از سپلر هم هستش
مینار
جامون
رو ساختن،
مینار جامون ساختن
هستش
و سرجوری
ها ساختن،
مینارهایی که بالا میره ارزا رو صفحه بیا ساختن. نه این خب اینو بگم یکم اینه که این توی یک سر رو این بدبخت میراسنگی
داره شما ده کار
کرده، این صحنه هست بعد اون شاه بعدی اومده اینجا خوش نگرده بوده به این گفته روش یه مدل دیگه بزنی شاید سر اومده روش یه مدل سر سر بوده یکی از این گذاشته یکی از دومی گذاشته یکی از سومی شما که می‌بینی سه دیگه که اشکالی دیگه دیوار می‌بینی این هر تا که وقت خراب کنه در آخری خراب می‌کنه دیگه اولی فهمی این مصیبت جلوی گرسنگی. حالا نکته من اینه از کجا می‌فهمن این مال کدومه؟ حالا یه بار از تاریخ اینا نوشته یه بار میگن آقا جون الان باستان شناسی نوشته میگه مثلا این نحو رنگ زدن کار دوره فلانه، این استفاده از فلان عناصر توی رنگ کار دوره بهمانه، خود آدمای دوره حواسش نیست که اینا اصلا همین اینجوری رنگ می‌زنن، یا مثلا شما هم خودتون ببینید در چپ دست این راست دست این نوشته، یعنی شما هیچ چیزی نمی‌فهمید اصلا هیچ عمرش یه بار توجه نکرده این مسئله که من که دارم رنگ می‌زنم همش سمت راست رنگ می‌زنم اون سمت چپ رنگ می‌زنم مثلا مثلا اینا همش یه جوری شما با اینها چیزهایی رو در برای اون کار رو میفهمید که خودش توجه نشه. اینا چیه؟ اینا مشخصا مهمترین عرصه ایست که عرصه جامعه شناسیه، جامعه شناسی معرفت. آقای مانهای میگه جامعه شناسی معرفت با کدوم عرصه کار داره؟ با عرصه تفسیر اسنادی کار داره،
معانی که فهمیده میشه ولی خود طرف
خودش، یعنی خودش برنامه‌ای نداشته که ما منتقل کنه اما داره منتقل میشه و ما با اینها داریم جامعه رو تحلیل میکنیم. این اصل رفتاره.
چرا این اصله؟
از آقای مانهایم بپرسید. نمیدونی جا نهید نه من بگیم. آهان به خاطر این از نظر آقای مانهایم اینه که در اینجاست معنا و ساختار اجتماعی یکی شده. چون این مانهایم دنبال این فضاست دیگه. میخواد مرزه. ما این گفتم دعوی اصلیش با شلره. شلره میگه واقعیت. ذهن دو تاست. این یه جایی رو پیدا کرده که واقعیت خارجی با مطلب ذهنی یکی شده. این دیواره هم واقعیت خارجیه هم داره به شما یه چیزی میگه غیر از اون صحبت اونه که کاملا این وقتی شما تو فضای شلر داری فکر میکنی علم همش گفته است، سخنه، علم، دین، فلسفه، اینا میشه حوزه معرفت، ساختارها میشه حوزه جامعه. این رفته سراغ اون فضایی که ساختار و علم یکی شده. حالا اهمیت شده از در این بابا اینه. خب
اینا حالا ما چی میگیم اون اولی بس حکم استعمال
چی؟
سبایی چی میگیم
ما بیشتر ما چی میگیم؟ ما چیز خاصی نیست من یادم چیز بگیم نه میخوایم که یعنی توی فضای ببین ما هم
ما
توی فضایی لازمیه چیزی مثلا اصل بس بده
نه دیگه مثلا
لوازمی که شما عقل شما شناسایی میکنه برای او تا تو فضای ما میگن بر دوشش نذار، اون میگه بر دوشش بذار.
مثلا تو خواب داره طرف هر چیزی رو میگه این کاری نره، ولی یه روانشناس از اون مطلب داره. این الان داره تو خواب میعرفه میزنه روحیاتش
بیشتر شباب
میده. خیلی فرق فردی شد. حالا نکته شما خیلی حیث روانشناس شد. اینا حیث جامعه شناختی شه که فضای ببینید ها خب حالا نکتهش این است ببینید پس داره سراغ ساحتی میره آقای مانهایم که توی این ساحت ساختار و معرفت با همدیگه یکی شده. این رو شروع میکنه با من حالا گفتم گام چهارم. گام چهارمش این است که محل بحث ما تفسیر اسنادیه، جایی که آگاهی و ساختار اجتماعی در هم تنیده شده و سعی میکنه این رو بگه. ایدئولوژی که مارکس میگفت اینه. همون گفتم کلمه ایدئولوژی بینید سراغش تو اینجا میخواد بگم من میخوام ایدئولوژی شرده. اما ایدئولوژی چیه؟ همون تفسیر اسنادیه. حالا گام پنجم که من نوشتم شرح یعنی تفاوت‌ها و شباهت‌های آقای مانهایم تو شرح ایدئولوژی با مارکسه. ببینید آقای مانهایم ایدئولوژی مارکس رو با شرحی که میده تبدیل میکنه به وابستگی به وضعیت.
ایدئولوژی مانهایم تو جامعه
شیم برای مرسل بزرگیست خوب بود. همین ایدئولوژی هرچی شد توضیح میدیم میدم.
میدیم
رفتی سراغ مارکس. خب میدم مارکس مانهایم داره در این مارکس حرف میزنه دیگه. ببینید توی فضای مارکس ایدئولوژی اون باورهایی بود که پنهان از دید مردم داشت عمل میکرد و داشت اثر میداشت، افراد رو به یه سمت خاصی میبرد. چی؟ تاریخانه ذهن که گفتم. و اما توی فضای مانهایم ایدئولوژی در خود در روند ساخت اجتماعی داره ساخته میشه، در فرایند گفتگوهای انسان ها با هم، در فرایند کاری که انجام میدن داره ساخته میشه. این تفسیر اسنادی یه چیزی نیست یه عده‌ای با یه قصدی بیان اینو بزنن تو ذهن کسی، بلکه اون چیزی است که تو فرایند زندگی افراد داره رقم میخوره.
مارکس
میگه قصد میشه توی مارکس یه مقداری ذهن حالا
فرایند
قصدی مارکس میگه در مورد قصد این مرده که یه فریبکاری درش هست. طبقه اون چه سرمایه‌دار داره ایدئولوژی خودشو به فضای چیز منتقل میکنه که اون اینجوری بیندیشه. علم اقتصاد علم ایدئولوژیه. علم ایدئولوژی طبقه سرمایه‌داره که به همه بگه روابط اقتصادی اینجوریه که مردم تن بدن به این روابط اقتصادی. یه عنصر فریبکاری توش پررنگه. آقای مانهایم میگه که این عنصر فریبکاری مهم نیست، بلکه تو خود فرایند داره تشکیل میده. در جریان مباحثات اجتماعی ساخته میشه، خالدش خالق ایدئولوژی خود مردم هن، نه یک گروه خاصی در قبال مردم. و ایش من حالا سه تا نکته رو نوشتم برای توضیح ایدئولوژیش. یکی این که ایدئولوژی فرخان، یکی این که پنهان در واقع پنهان و با فریب داره میاد تو فضای مارکس، اما توی فضای مانهایم نه، توسط خود مردم ولو ناخودآگاه ساخته میشه. نکته دوم چی؟
چی هست که داره پنهان
رو اون باورهایی که داره رفتار شما جهدهی میشه
شد همون جهانبین در
نه جهانبینی خود باورهایی که میشنسی و شما جهان این گفت به همین جهانبین ایدئولوژی که آنگون تر اینو میگن در واقع فرق با جهانبین ایدئولوژی که اینجا داره میگیم این است که تو جهانبین ایدئولوژی که تحریم کاملا خودآگاهه، تو اینجا کاملا ناخودآگاهه. فرق اصلا تو اینه اونجا شما جهان رو چگونه دارید میفهمید، اما آیا متحرک جهان رو با این مبانی فکری و اینها دارید میفهمید. اون میگه از دل ببینید توی فضای شلر، توی فضای شلر من گفتم که جهان بینی طبیعی دارید، ضرب المثل جهان بینی طبیعی انسان هاست. یعنی افراد تا ضرب المثل دارن جهان رو میفهمن، با این عناصر میفهمن. اما آیا متحرک جهان بینی چی میگه؟ یه فلسفه. فلسفه به شما جهان بینی میده. یعنی جهان بینی متحرک با قول آقای چیز کاملا مصنوعیه. آقای شلر که میگفت این طور جهان بینیش، اما جهان بینیش فهم عالمه. ایدئولوژی اون بایدهای عالمه، همون که آقای متحرک باید نمایت ها، اما بایدها یه با شما بایدها رو بگیرم از دین، از مکتب، از فلان بگیرید یاد بگیرید تو چیکار باید بکنی فقه،
بذارم مثال خوش ایدئولوژی باشه فقه، اما ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی اون بایدهاییست که جامعه داره به شما القا میکنه از اون ته کف خودش، داره یه جوری تحمیل میکنه بر شما باید رو، بایدش نه از سرمایه‌شناسی دیگه. برای همین
مارکس میگفت چی؟ میگفتش که طبقه سرمایه‌دار به شما میگه اگر میخوای سود ببری باید داری کارگر بشی، باید این کارو بکنی، باید این
پس فهمیده نمیشه از متن کتاب، پس فهمیده نمیشه داره چه نسبت مارکس رو توضیح میده صفحه 72 بخونیمش.
همین دست به این معنی نیست، اما عنصر فریب توی
قشنگ تعبیر بود. ایدئولوژی پدیده‌ای نیست که با قصد نیت طراحی شود، بلکه پدیده مشروط به ساختار است.
میدونم از این فاز خود مارکس میدونم، مثلا این گیری که تو فاز مارکس داریم ما از یه طرف این تناقضی که خود مارکس هم داره مدنی داره بشه، ما از یه طرف میگه فیلسوف دنبال تغییر جهانه، از طرف قائل است به جبر خارج. وقتی جمع شد که دیگه اراده من نداره، دیگه اول اینه بعد اینه بعد اینه، این تناقض توی مختلف اگر هم یاد این ایدئولوژی تو خود بستر اجتماعی ساخته میشه، طبقه ثروتمند من اینجوری میاندیشد چه بخواد چه نخواهد، طبقه کارگر، طبقه کارفرما، از این طرف ادبیاتی که همین آیما از این دیگه میناد اون کارگر بعد با اون فریبی که دوباره بشه مبارزه کنه، بدونن که اینها دارن فریب میدن و طبقه کارگر خدادادی میرسونه.
یعنی ما تصدیق ما بین قصد آدم میگه اینو خود سرمایه‌دار نمی‌سازه، اتومون ساختار قرار میگیره ساخته میشه، ولی سرمایه‌دار دیگه بعدا از این ساختار دفاع میکنه،
دفاع میکنه به گفتن
اون فش ما گرفت فرده نمی‌زنه با همین ریت پیش میره.
آقای چی حالا گفتم میاد تعبیری میکنه، هم گفتم یک اینا من این صداشو با هم بگم بعد وقتی این سوالا رو بکشه کل مفهومش چیز بشه. این یک گیرای متفاوتی علوم اجتماعی میگه این کلمه ها یه بافت معنایی داره، یه معنای خیلی شسته رفته داره، میگه این تعریفش کن توی دو سطر. ببینید نکته دومش اینه که ایشون که تعبیر داره از ایدئولوژی تام و ایدئولوژی ناقص. ایدئولوژی تامش محل بحثه، ایدئولوژی ناقص من اینجا گفتم اینا به عنوان یه نکته مستقل بذاریم. ایدئولوژی یعنی ایدئولوژی تامش آگاهی کاذب مارکس، ایدئولوژی ناقصش چیز شبیه دروغگوییه. یعنی تو فرد وقتی این عوامل رو خوبیده، وقتی یه چیزایی هست که فرد با اینکه اینجوری یه جور دیگه القا میکنه خودش رو،
اینه مارکس
ماله، نه کلمات تامونانت ماله مانهایم این تعبیر. ظاهرن من خودم یادش کردم، ظاهرن این بحث رو مطرح کرده که بگه من با شلر متعاقدم، شلر متعاقد میکرد به روانشناسی‌گری، میخوام بگه ببین من حواسم هست این حیث فردی هم دارم، اما این حیث بحث من نیست، من میخوام برم تلقی من اینه که اصلا تحریم بستیم. اما نکته مهم اینه که توی فضای این حرفش خیلی مهمه، ایدئولوژی فراهستی میسازد. اومخ فرق میذاره بین آرمان با ایدئولوژی، که آرمان هم البته فراهستی هست اما تحقق پذیر. این رو بمیزم بعد توضیح بدم. فراهستی اینجور ترجمه کرده، شما یه ترجمه بدیه، ولی دوست آقا چه کلمه اینه که این معنی رو داریم؟ ببینید منظور فراهستی اینه که یه واقعیت هست، ما داریم توی گارده زندگی میکنیم، این برمیداره یه قالب میریزه روی واقعیته، فرای این روی این یه چیزی میذاره که به شما میگه که باید اینجور باشید، اما این هیچ وقت شدنی نیست. بعد برای همین خود این آقای مانهایم از آرمان دفاع میکنه با ایدئولوژی مخالفه، میگه فرق آرمان ایدئولوژی چیه؟ میگه دوتاشون فراهستیه، هیچ کدوم مطلب خارج نیست. به شما اگر هدف نداشته باشید، در نظر نداشته باشید، مبارزه نمیکنید. اینجا هم روشن فکر دیگه، اینا کاملا فضای روشن فکری مارکس، اینجا هم چیز دیگه، همشون اون فضا. اما میگه که ما باید بین آرمان ایدئولوژی فرق داریم. ایدئولوژی اون فضایی است که داره مستقر میشه، ولی این شدنی نیست، ناممکنه. بعد توضیحی که میده میگه که در واقع این کلمه وابستگی وضعیت نوشتم اینجا، میگه که شما چون در این و اینجاش کاملا اینجا کاملا ادبیات شبیه مارکس میشه با یه تفاوت کوچیک، میگه شما چون تو این طبقه هستی، چون اینجا میاندیشی، این شده ایدئولوژی تو، یعنی این باوره توی تو داره تزریق میشه خود به خود، اما شما میتونی از ایدئولوژی به آرمان منتقل بشی، یعنی در از وضع خودت بیا بیرون و در وضع تأمل کن. بعد یه اشکال سنگینی که توی فضای مانهایی هست این است که آقای ما که نمیتونم از وضع خودم بیام بیرون، من با ساختارا گره خوردم. این اشکال اصلیش آقای مانهایی میگه که بله تو از وضع خودت نمیتونی مطلقا بیای بیرون، اینجا که ما داریم میگیم، اما میتونی از وضع خود بری وضع دیگر. برای همین شما الان مثلا تو این طبقه برو تو اون یکی طبقه کمی زندگی کن، وقتی رفتی تو اون یکی طبقه حالا میتونی از این یکی منظر اون رو نگاه کنی. بعد برای همین کار مهم روشنفکر رو میگه روشنفکر متفکر سیاله، روشنفکر طبقه نداره. روشنفکر اصلا کی میدونه روشنفکر بشه؟ کسی که هیچ توی هیچ ساختاری وای نیسته. ما مرتب باید از هیچ ساختار رو در میاریم. روشنفکر به خاطر در اومدنش از ساختارها میتونه از بیرون یکی رو ببینه. وقتی از بیرون دید میتونه ایدئولوژی تبدیل کنه به آرمان. معلومه؟ یعنی ایدئولوژی اون نیست که تو این وابستگی وضعیته داره به شما تحمیل میکنه. تو فضای مارکس هیچ کاری نمیتونه بکنه با ایدئولوژی، یه طبقه به تحمیل میکنه، کارش هم نمیشه کرد. اما تو فضای آقای مانهایم شما میتونی با ایدئولوژی چیکار کنی؟ میتونی تبدیلش کنی به آرمان. بعد حالا این تفاوت‌هاش الان برات دیگه سراغ تفاوت‌های آقای مانهایم با مارکس و با شلر هر دو تاشون، که کار اصلش این است که ایدئولوژی که نوشتیم وابستگی به وضعیت رو میخواد بکنه وابستگی به هستی. کلمات هم عجیب غریبه ولی نداشت کنیم. به وضعیت اونیست که تو اینجاست، هستی عامه، اما عام نه به معنی عام باقی جهان شمولا، عام فرقی عام یعنی همین رو با هم دیگه. برای همین میخواد این مکانیزم رو توضیح بده. شما باید از وابستگی وضعیت در بیاید تو موقعیت وابستگی به هستی قرار بگیری، یعنی ای برین ساختار برین ساختار برین ساختار سادش بگم تا معرفت آرمانی پیدا کنی. اینو تو چند گام گفتم در قبال ایدئولوژی مارکس که انسان رو از درک واقعیت عاجز میکند، اومد به جای این کلمه اینو میگه پیوستگی بحثی. من نمیدونم انگلیسیش پیدا نکردم که این پیوستگی وابستگی نکته خاصی داره توی کلمه انگلیسی یا نه. به این میگه که وابستگی وضعیت، میگه پیوستگی به هستی. چه دو بار معنی داره؟
مثلا وابستگی یه طرف است، ارتباطی یه طرف است، ولی پیوستگی معمولا ارتباطی دو طرف است.
حالا گفتم من چون معادلاشو پیدا نکردم چیزا بزنم میرسه، ولی چون پیدا نکردم دیگه حالا خیلی سرش پروشه نمیکنن. خب این وضعیتی که اینجا بود کاملا ادبیات اقتصادی بود توی فضای مارکس، اما توی فضای مانهایم فقط اقتصادی نیست، اقتصادیه بودشه، اقتصادی اجتماعی سیست، همین عناصر مختلف رو داره. من توی همین فرق آقای شلر یا شلر مانهایم با مارکس پنج گام کردم مطلب آقای کنوبلاخو. گفتم گام یک این که شناخت توی فضای مارکس شناخت بر اساس قوانین تجربی و تکاملی بود، یعنی شما هگل مارکس یه نقدی به هگل داره، عیناً این نقد رو بر خود مارکس وارد میکنه. نقد مارکس به هگل این بود که تو رفتی سراغ تاریخ، اما بجایی که برید تاریخ رو بفهمی واقعیت رو باش، یعنی ذهنت رو رقم بزنی، تو خونه نشستی با ذهنت ایدئالیستی، تو خونه نشستی با ذهنت میخوای تاریخ رو شکل بدی، بعدی از دل تاریخ تاریخ، همون اشکال که دیتاینا رو میکردن به هگل. آقای مانهایم عملا همین اشکال میکنه به آقای مارکس. چرا؟ میگه تو وقتی میگی یه قوانین کاملا معین داره، اول طبقه اول اون چیه؟ کمون اولیه، بعد نمیدونم فئودالی، بورژوازی، هم حال سیری که داری، وقتی اینو میگی تو خونت نشستی داری برای تاریخ تعیین تقدیر میکنی. تاریخ قوانین تکاملی از پیش تعیین شده ندارد. برای این یک اینجا از مارکس فاصله میگیره. نکته یعنی شبیه دیلتا اینجا کاملا گفتم رجوع به دیلتا. ببینید تو فضای دیلتا اصطلاحا یه گشودگی به تاریخ داریم. این کلمه گشودگی به تاریخ هم توی ادبیات این فردیدی ها تو ایران زیاده. اینه بیدینتی گوشیدگی به تاریخ گوشیدگی به تاریخ این است که آینده باز بسته نیست. بازه تلاش کنم من دارم برای شده یعنی که آینده بازه، یعنی شما میدونید که جبر تاریخ نداریم، نمیدید بعد از این حتما باید این بشه، بعد از این حتما باید این بشه. سوال چیه با توی منظری از باز گوشیدگی تاریخ بستگی تاریخ
نیمه دوش میده
همین حرفی ها رو باید همین حرفی ها رو باید ادعا شیعه یه مفهوم مهم میداره که گوشتگی از مالی فرقه باشه این چیه؟ بلا برای شما مقصی رو نمیدیم شما نسیه حتی علاقه مزدور رو
حتی بود سرش رو میدونیم دیگه
چه فایده؟ هرش رو میدونیم خیلی فرقه یعنی شما اگه مسیر رو بدونی چاره نداری اما اگه فقط هرش رو بدونی امید بهت میده خیلی نکته قشنگی تو مطلبی هست مطلبی به شما امید میده جلوی تلاش نمیگیره اما شما نه اما شما بله
آرمان میده
آرمان ها آرمان امید حالا بده یعنی تو نکته مهمش اینه ببینید اینکه مطلبیت این نکته که آقای متعلق کلی سر زحمت میگه تقلد میکنه که اینو جا بیاندازه که آیا باور به مدنیت راکت کننده جامعه هست یا حرکت دهنده هست ریشش به این برمیگرده که به نظر من ریشش به این برمیگرده که ما مدنیت با بدا هم برد برای همین است که همه علایم بزنن جلوس شما حاضر نیستی که مثلا داعش رو بگیر و داد کارش انجام بده تلاقی خود ایران بود یادتونه نه آقا این داعش رو که دارن میگن آدم احساس میکنه شامی چیزای اون جریمه شام و سوریه هست دیگه پس حالا که اینجوری بعد بذاریم بشه که زودتر بیا
خودی اصلا ربطی به ما نداره اینکه آخر بالاخره سفیانی میاد ما حریفش نمیشه ولی نریم به جنگی ما داریم به جنگی
اصلا هم سفیانی شاید بلا حاصل بشه
سفیانی هم بیاد بلا بشه
چی میدونی شما
اصلا کلا جریمه اصلا از خود ما
یا مثلا اینکه تاریخ چی میشه و اینکه ما چی کار کنیم ربطی نداره من بسیار
برم بجنگیم علائم رو اگه شما به عنوان مراحل بفهمید سکون میاد
چرا سکون میاد؟ من تکلیف دارم مثلا ربطی نداره به من
فضای عمومی اجتماعی دارم میگم نه فضای یه آدم فلسفی مثل شما
فلسفی
نه آدم
میشه دقیقه با
مومن اگر شما بدانید که
آدم مومن این رو میگه رمضان میاد به من چه نمیاد به من چه نگفته و این کار رو بکن چه
الان دو نظام اگر
دو نظام باشه نمیخواست شما کاملا تو این خود آقا این حالا بدید اطلاعاته بله حالا نکته این بود این های گشودگی به تاریخ نکته مهمیه آقای دیرکای که قائل به گشودگی تاریخ بود این گفتم خیلی قشنگه اینه که شما چجور گشودگی به تاریخ رو قائل بشی به نسیگرهای نیافتید ببین اینا هر کدوم گوشودگی تاریخ قائل میشن کاملا نسبی‌گرایی عدم تعیین چون بعد اگزیستانسیالیست‌ها گوشودگی تاریخ قائلن همه اینا بی هدفی بی مقصدی در میاد اینکه تو نگاه اسلام هدف برای قرار داده راه گوشوده گذاشته خیلی مدل عالی کار خود خداست نمیشه غیر خدا این کارو کنه ببینید این جمع این دو تا میگم تو یعنی الان چون جمع ما چون حلش آسان شده ما تو شیعه یعنی چون تو خدایی تو شیعه حلش کرده من لا حل فهمیدم اونم این که شما همین ذهنشونه دیگه اگه هدف قرار بدی تاریخ بسته میشه اگه هدف قرار ندی نسلگرا میشی
چرا
یه جهتی نداره دیگه هر کی هم رفت که الان مانایی هم دورو شهرش بدیم آرمان شما رو کی معلوم میکنه آرمانه آرمان اگه آرمان معینه گشودگی ندارید یعنی معنی شد؟
نه نسبی‌گرایی به این معنی که
شما
نسبیه چه
ارتباطی با هدف دارید؟ نه حالا فعلا نسبی‌گرایی توی جهت‌گیری منظورم بود نسبی‌گرایی توی برنامه ریزی توی حرکت دادن اجتماعی نسبی‌گرایی شناختی نیست خب من این نقد رو شلر به مارکس کرده بود من گفتم مانهایم گفته شلر به مارکس این نقد رو کرده بود که تو هم خودت میخواستی تاریخ و ذهنی نبینی به هگل اشکال میدی تاریخ ذهنیه خود داره ذهنیه بعد مانهایم روی این فضا سوار میشه که گوشتگی باز کنه تعبیر نه حالا ما شلر یا من یادش کردم محیط اجتماعی تو خود کتاب هست لنگرگاه تفکر است نه اینکه بر اساس اصول منطقی مارکسی جامعه رو حرکت بده یعنی شما تو اینجا وای میستید تفکر میکنید اون وقت خب من یه گفتم من تو گام اولی گفتم که آنی معتقده که قوانین تجربی نداره بلکه عوامل واقعی داره رقم میزنه این بحثم هم سیر بحث گم نشه این حرفش هم تعریضه به مارکس هم تعریضه به شلر تعریضش به مارکس معلوم شد تعریضه به شلر چیه؟ میخواد بگه آقایون شما برید سراغ از اول مال مارکس بگیرید که میگه برو سراغ واقعیت ببین چی میشود نه خودت از پیش بگو چی میشود این تعریف مارکس
حالا میگه برو سراغ واقعیت ببین چه میشود. یعنی عوامل واقعی است که تعیین میکند همه چیز را. شلر میگفت عوامل واقعی همیشه تعیین نمیکنه، عوامل واقعی با عوامل ذهنی درگیر میشه، تو نقاط تلاقی چی داره تعیین میکنه. اما مانهای میگن نه، این عوامل واقعی همه چیز رو رقم میزنه.
عوامل واقعی رو چجوری
باید شناخت کنم؟ چجوری؟ عوامل واقعی رو تو سیستم فکری مانهایم چجوری میشناسه عوامل واقعی رو؟ نه با تفسیر اصلا دیگه. خب چون تو این مرتب موقعیت قرار میگیری، توی این موقعیت این موقعیت رو نگاه میکنی، بعد میتونی توی از این موقع ببینی نکته مهمه که مانهایم که نسبی گرایی رو توش نگه میداره این است که شما همواره از چشم‌اندازی داری واقع رو میبینی. یه بار از چشم میگه مادام که فقط تو چشم انداز خودتی به شدت گرفتار ایدئولوژی میشی. برای از چشم انداز خود بیا بیرون، بیا بیرون. ما میگیم بیا بیرون از بالا نگاه کن. میگه بیا بیرون برو تو یکی چشم انداز. حالا از چشم انداز او هم به جای خود نگاه کن. برای همین یه تفاوتی هم که باز با دیلتاریونا پیدا می‌کنم میرسیم بهش که قابلیت اخذ داره. حالا بهش میرسیم. صبر کنید به ترتیب پیداشم برم. خب برای همین ایدئولوژی چیز این وضعیت وابسته به وضعیت یا وابستگی ما به هستی و پیوستگی ما به هستی لزوماً تاریک خانه فکر نمیشه، لزوماً در خدمت پوشاندن واقعیت نمیشه، بلکه واقعیت از همین طریق هم خود نشون میده. دوباره تفاوت دیگه شو مارکس، مارکس گفت شما به خاطر اینکه توی طبقه هستی حتما واقعیت رو نمیبینی، حتما طبقاتی میبینی. معلومه دیگه که شما نگاه میکنید یعنی نه.
استاد یه ذره برای اون محکم کرد اینا که فرض وقت جنا مثلا واقعیت دقیقاً اون ساختار بگیشون چه معنی
واقعیت جامعه یکی واقعا جامعه معرفت یکی میشه. چون خود برساختگرها آخر مفصلش میگه فعلا آرامارا خود حرفشو بگی. نکته بعدیش این است که یعنی یکی که تعادل دیگه شما مارکس این وابستگی به پیوستگی به هستی لزوما در خدمت پوشاندن واقعیت نیست. نکته بعدیش این است که تغییر جامعه شناختی کارکرد را ممکن میداند. یعنی چی؟ ببینید توی فضای مارکس اگر یک چیزی مال طبقه سرمایه داریه، طبقه کارگر نمیتونه از اون عنصر استفاده کنه برای خودش اهداف خودش پیش ببره. هر چیزی مال این طبقه است. این با این روش میره، این با یکی روش میره. یعنی مثلا اگه کارگرها برن بخوان با مثلا ساده خودم میگم مثلا ما نمیسن. اگه بخوان کارگرها با به دست آوردن سرمایه و سرمایه فراوان طبقه سرمایه‌داری رو نابود کنن، خودشون دوباره سرمایه‌دار شدن. یعنی طبقه سرمایه‌داری نابود نمیشه، دور سرمایه‌داری باقی میمونه. یعنی تغییر جامعه شناختی کارکر ممکن نیست. کارکر در چیزی بلا جامعه شناختی معلوم شده است، نمیشه تغییر داد. اما مانهای به شدت دفاع میکنه به خاطر اینکه تغییر وضعیت رو ممکن میدونه، عوض شدن شما رو ممکن میدونه، میگه شما میدونید تغییر جامعه شناختی کارکر بدی. بعد این مثال قشنگی از سر لیبرالیسم محافظه‌کاری میاره. میگه یعنی شما میتونی محافظه‌کار باشی، از عناصر اصلی لیبرالیسم استفاده کنی برای بازسازی خودت. چرا این کار روشن فکر نیست دیگه؟ روشن فکر یه بار موقع خودشه یا میاد تو این موقع یه موقع نگاه میکنه. حالا وقتی از اینجا نگاه کرد میبینه اون نقطه تو اونها موجب پیشرفتش شد، پس من تو این یکی نقطه اونو برمیدارم یا اینجا. این مثال قشنگ میذاره که این محافظه کار فضای محافظه کاری و لیبرال بعد محافظه کاری مثلا چقدر چیز داشتن. بعد که لیبرال ها اونن این تعبیرات انجام دادن، بعد از شورای لیبرال اینا گرفتن، با شورای لیبرال محافظه کاری خودشون تثبیت کردن. آره کاملا پراگماتیستی.
چون
واقعیت که قائل نیستن به این معنی
اولش فرمودی که مارکس دید که سرمایه‌دارها یه ایدئولوژی دارن، بعد اون حالا که اینا یه ایدئولوژی دارن ما هم برای پیدا کردن قشمون
این گیره چیده گیره به ادبیات مارکسه. یعنی یه بار گویی که مارکس میگه ما اینو بسازیم، یه بار این است که گویی خود طبقه کارگر نمیذاره. بعد که این که حالا اینجا میرسیم بهش اتفاقا اون کیه بعد مارکس؟ لوکاش این گیر رو یه جور حلش میکنه که اصلا چرا کارگرها قیام نمی کنن. اگه آگاهی طبقاتی دارن باید قیام کنن. بعد دیگه اینا دچار آگاهی کاذب شدن. اینو توی لوکاش رو داریم همیشه داریم
استفاده از
سلاح سرمایه‌داری
نیست
نه نه اگه همه ایدئولوژی دارن توی فضای مارکس این تناقض مارکس اینه. این طرف قائل که همه ایدئولوژی دارن، این طرف معتقد است که ما باید طبقه کارگر رو فعال کنیم. اگه ایدئولوژی دارن این جبر تاریخه، این طرف میگه باید کاری بکنیم. این جمع نمیشه. لوکاش اینو جور جمعش میکنه.
اصلا همون
مرحله
گفت که مارکس معتقد بود که تغییر کارکرد امکان‌پذیر نیست.
آره.
چرا
نه؟
اونجا میگه کارگر و سرمایه‌دار
کار کرد.
بله، من متوجه شدم. یه بار مارکس میگه کارگر و سرمایه‌دار
سنتز هم دیگه
تولید
می‌کنن،
دیگه خودش
تغییر کارکرد نیست. تغییر کارکرد یعنی شما مثلا کارگرها یه مقدار سرمایه به دست بیارن با سرمایه علیه تغییر کارگر تعامل بجنگن. این تغییر کارکرد تو فضای سرمایه داری. سرمایه است که کارکرد اصلی داره، کارگر سرمایه کارکرد اصلی نداره. بعد شما نمیدونی سرمایه رو برداری بیاری تو کارگر اهداف کارگری رو با سرمایه تعمیل کنی.
یعنی تو دست علوم ها هم نمیگن دیگه، تو دست علوم میگن آقا نگاه به غرب نمیتونیم از
تغییر کار کردی ممکن نیست. همین دیگه، یعنی تلقی خیلی من بقول شما نمیشه گزینش کرد، اما مان هم قائل که میشه. شما میتونی موقعیت رو عوض کنی. بعد مثال میگم، مثالش هم جالبه که داورن مثالشو که جن همین محافظه‌کاری و لیبرال چجوری محافظه‌کاران برای که محافظه‌کاری رو تثبیت کنن بعد عناصر لیبرال رو وارد خودشون کردن. خب و نکته حالا من گام چهارمشو گفتم شد به افتاری گام چهارمشو گفتم این که این جایگاه فکری توی مارکس فقط دو تا طبقه بود، فضانم اقتصادی بود. توی مال آقای مانهایم نه دو طبقه است لزومن، شما ممکنه انواع طبقات اجتماعی داشته باشید، لزومن هم اقتصادی نیست. وقتی اقتصادی دو طبقه میشه، این دوتاش لازم و ملزومه. آخرین نکته هم این که ایشون هم گفتم جریان محافظه کاری رو از این زاویه تحلیلش میکنه، صفحه 158 تا 161 من یادداشت کردم دیگه چون وقتمون تمام شد. چیزه اون نکته نسبی گرایی رو چجوری حل میکنه؟ نسبی گرایی رو دو جور حلش میکنه. یکی اولا کلمه نسبت گرایی رو بگو خودش میگه من نسبت گرام نه نسبی گرا. یعنی چی؟ میگه نسبی گرا یعنی هیچی به چی نیست، اما میگم در نسبت با این همواره سنجیده میشه. چشم اندازها یعنی در نسبت بودن. اینو میگه. ثانیا میگه که چون گفتم میگه چون من میتونم موقعیت رو عوض کنم پس میتونم چشم انداز تعبیر داره چشم انداز دوران اگه اشتباه نکنم کلمه دوران تو دارم چشم انداز دا تمامیت دوران میگه ما میتونیم به موقف تمامیت دوران برسیم. یعنی چی؟ یعنی اگه روشن فکری دائما تمام جهان پدیداری های موجود رو بره توشون زندگی کنه، چشمنداز اونها رو به دست بیاره، اون وقت چون همه اینها رو داره میتونه از منظر همه ببینه. اما این مقدار میگه این مقدار من نسبیگرا هستم که تمامیت دوران امروز ممکنه با تمامیت دوران 100 سال قبل متفاوت باشه. برای همین من دیگه نمیتونم برم از 100 سال قبل و یا 100 سال بعد رو به دست بیارم. برای من نمیتونم. اگه شما میگید انسان بره از بالا نگاه کنه، میگم از بالا نگاه کردن قبول ندارم، اما میتونم از نسبیگرایی در بیام به این معنا که تو هر زمانی برم تمام دیدگاه‌ها رو جمع کنم. مثلا وظیفه روشن فکر این است که توی تمام دیدگاه بگرده و گفتم اون چیز سیال داره. وظیفه جامعه شناسی نه بررسی پدیده فرهنگی بلکه جهتگیری کارکردی به سمت موضوع فرهنگی. این جمله که فقط شرحش بدم، وظیفه جامعه شناسی نه بررسی پدیده فرهنگی بلکه جهتگیری کارکردی به سمت موضوع پژوهش. یعنی چی؟ میگه موضوع پژوهش رو باید درست بشناسیم. موضوع پژوهش کنشگرانن، کنشگرانن و آنچه که در اذهان اینها میگذره. پس جامعه شناسی چیکار بکنه؟ باید کارکرد خود، جهتگیری شناسایی و کارکرد خودشو بذاره روی شناسایی تفسیر اسنادی که تو ذهن اینها داره میگرده. این کار اصلی جامعه شناسی معرفته. هم جامعه شناسی هم جامعه شناسی معرفت دو تا کار نیستش. جامعه شناسی باید این کارو بکنه و جامعه شناسی معرفت هم دقیقاً باید همین کارو بکنه. و مرز جامعه شناسی معرفت برداشته میشه غیر حوزه علوم طبیعی و علوم ریاضی که میگن مثلا یه حوزه مختلفی که بعدا میگن برساختگرها سر همین دارن بحث. دستم